بفرمایید که چرا حفاظت از خانه های تاریخی برای جامعه و فرهنگ ما اهمیت داره؟ من هستم خدمتتون.
در واقع با توجه به تغییر سبک زندگی در دوره های مختلف تاریخی و لزوم استفاده از حالا روش هایی که گاهی پیشینیان داشتن از نظر علمی، نگهداری از میراث گذشته، مطالعه میراث گذشته و بررسی اونها لازمه، به دلیل اینکه ما ممکنه در دوره‌های بعدی بتونیم از راهکارهایی که اونها در موارد مختلف، حالا چیزی که امروز خیلی باب بحث مثلا انرژی، ببینیم که اونها چطور از انرژی تجدیدپذیر بیشتر بهره می‌بردن و اونها رو بیاریم ازش استفاده بکنیم در معماری امروز، در سبک زندگی امروز. از نظر اجتماعی نوع روابطی که در خانه‌های سنتی بوده، تعاملاتی که مردم با هم داشتن، امروز به هر حال اینها ما از اینها محروم هستیم. این هم میتونه در واقع هم مطالعه بکنیم، کمک بکنه به ما برای استفاده از راهکارهایی برای معماری امروز. همین که به هر حال بررسی سبک زندگی گذشتگان در این خانه ها امکان پذیره، اما از منظر اقتصادی و گردشگری فارغ از مسائل حالا علمی شو حفاظت اینها میتونه منبع درآمد خوبی هم از نظر اقتصادی برای جامعه امروز باشه. تغییر اون حالا به نوعی فلکسیبیلیتی یا انعطاف‌پذیری که توی خانه های سنتی هست، امکان تغییر و تبدیلشون به کاربری های دیگری که امروز میتونه تو جامعه مفید باشه یا درآمدزا باشه، اینها هم میتونه به نوعی از نظر اقتصادی کمک بکنه به شهرهایی که حالا برای اقتصادی در حوزه گردشگری دارن. بله، به برای حضور گردشگر در این بناها و زندگی به صورت حالا بومگردی یا هتل کمک میکنه به اینکه بتونه مقایسه بکنه سبک زندگی گذشته، ارتباط با طبیعت، آرامش، تعاملات انسانی که در معماری گذشته ما بوده با سبک زندگی امروز، و این خودش باز هم میتونه یک علاقه و علاقه و تعلقی برای انسان امروز نسبت به معماری و هویت و فرهنگ خودش داشته باشه.
بعد این خونه ها چه نقش در حفظ هویت فرهنگی و انتقال اون به نسل آینده دارن؟ در این خصوص هم توضیح میفرمایید؟
ببینید، ما این خانه ها در گذشته خب محل سکونت مثلا فرزون می چندی خانه بار، شاید سبک امروز اجازه نده که ما مثلا بتونیم به صورت مسکونی به همون شکل از اینها در مقیاس وسیع در ساخت و سازهای امروزی استفاده بکنیم. اما اینها با توجه به عرض کردم فلکسیبیلیتی که دارن میتونه تبدیل بشه برای ما به کاربری های امروزی تری که میتونه در واقع نسل امروز از اونها استفاده بکنه، مثل هتل، مثل بومگردی، مثل رستوران، مثل انواع کاربری های تجاری دیگه، مثلا مزون های لباس، مثل آرایشگاه های مردانه زنانه، مثل فروشگاه ها، مثل صرافی ها، انواع کاربری های اقتصادی میتونه در اینها شکل بگیره. وقتی که شما استفاده کننده میاد میره توی اینها، به دلیل اینکه اینها منحصر به فردن، یعنی چی؟ یعنی شما مشابه این رو در کشور دیگه نمیبینید، در شهر دیگه با دقیقا مشابه اینها رو نمیبینید، اینها مال متعلق به همون بومن، نسخه های کمیابی هستن که فقط در اون منطقه جغرافیایی استفاده میشه. هر چیزی که یک منطقه جغرافیایی رو منحصر به فرد بکنه، حالا طبیعتش مثلا شما در نظر بگید، معماریش، سبک زندگیش، غذاش، نوع تعاملات اجتماعی مردم، این میتونه برای بقیه مردم جهان یک جاذبه باشه. برای خود اون مردم این که دون ناحیه زندگی میکنن، اینا یک عادت به اون سبک زندگی ایجاد کن، این عادت باعث میشه که مردم دیگه به راحتی نتونن جای دیگه زندگی بکنن و در این حال نتونن اون منطقه رو به به این راحتی ترک میکنن. و این یعنی تعلق. تعلق یعنی یک علاقه، یک ارتباطی که شما دیگه نمیتونی به این راحتی ترکش بکنی. ببینید شما مثلا ایرانی ها هم تعلق خیلی خیلی زیادی به غذاهای ایرانی دارن.
بله.
یعنی نقشی که غذا در فرهنگ ایرانی داره، یه ایرانی وقتی که بامجه میره هر جای دنیا، در روزهای تعطیل او منطقه جایزی که رفته، سعی میکنه یه غذا ایرانی بخوره. این یعنی تعلق، این وابستگی به اون فرهنگ. حالا اگر ما مواردی شبیه این غذا رو تو فرهنگ زیاد بکنیم، توی اون سبک زندگی در اون ناحیه که هستیم بیشترش بکنیم، تقویتش بکنیم، یعنی مثلا معماری هم بیاد در کنار غذا، مثلا موسیقی هم بیاد در کنار، مثلا ادبیات هم بیاد در کنار. خب طبیعتا شما وقتی میرید جای دیگه، کسایی که تجربه سفرهای خارجی دارن میدونن که یکی از معضلات بزرگشون تو کشورهای دیگه بحث غذاست. مدت ها طول میکشه تا باز روش غذایی اون کشور عادت کنن و همیشه یک جور حس نوستالژی و حس به غذاهای ایرانی دارن و دوست دارن مثلا در روزهایی که براشون مخصوصه غذای ایرانی بخورن. روش هایی که ما میتونیم این تعلق رو زیاد بکنیم، یعنی برنامه ریزی بکنیم برای افزایش تعلق، هرچه اینها بیشتر باشه باعث میشه که مردم ببینید سلسله مراتب نیازهای انسانی که یه انسان نیاز داره خب تدوین شده توسط بسیاری از محققین علوم اجتماعی. یه حالا نمونه خیلی معروفش همون سلسله مراتب نیازهای مازلوه که ایشان اومده 5 مرحله برای نیازهای انسانی مطرح میکنه. نیازهای فیزیکی یا نیازهای حالا به غذا و به آب و به، نیازهای در واقع امنیتی ایمنی که حالا بالاخره ایمنی از خطرات و از بلایای طبیعی و از جنگ ها و از تحولات. دومین مرحله اش بهش میگه بیلانگینگ یا تعلق، نیاز به تعلق. این تعلق میتونه به انسانها باشه، میتونه به محیط جغرافیایی باشه، میتونه به شهرها باشه. انسان یکی از نیازهاش تعلقه، باید تعلقی داشته باشه. به این شما مثلا فراوان دیدید در روایات مذهبی ما که مثلا وقتی که اصحاب کهف دو مرتبه زنده شدن، اینها خب زنده شده بودن بهشون که جذاب بود، هم ما تصورمون که خب خیلی دنیای جدیدی بوده، خیلی دوست، ولی وقتی رفتن تو جامعه دیدن انگار به اون جامعه تعلق ندارن. یا مثلا اگر کسی اینها رو ما فراوان حالا دیدیم که این عدم تعلق هم به آدم ها هم به اون محیط باز میشه که طرف دیگه نمیتونه دنیا رو تحمل کنه. این تعلق از یکی از نیازهای انسانی. ما هرچی که این تعلق رو قوی تر بکنیم تو جامعهمون، باعث میشه که دیرتر بتونیم اون جامعه رو ترک بکنیم یا مهاجرت بکنیم و بیشتر برای اون کشور با اون محیط جغرافیایی حاضریم از خود گذشتگی بکنیم، تحملش بکنیم و وایسیم بسازیمش. از نظر روحی و روانی اصلا نیاز داریم به این تعلق. این تعلق معماری هم یکی از در واقع چیزاش اینه که میتونه تعلق ایجاد کنه. معماری و شهرسازی، یعنی شما چیزهایی در شهرتون در کشورتون دارین، نظایر اینها رو نمیتونید تو کشور دیگه به این راحتی ببینید. بخارشون خانه سنت مثلا آپارتمان یا مثلا ماشین رو شما تو هر کشوری میتونید ببینید. آسانسور برای ما حس تعلق ایجاد نمیکنه. ماشین مثلا گران قیمت برای ما حس تعلق ایجاد نمیکنه چون همه جا دنیا هست، تو همه جا میتونید بخرید. یا بعضی از غذاهای بین المللی برای ما حس تعلق نداره چون همه جای دنیا هست. ولی مثلا شما نگاه بکنید بعضی از غذاها فقط در ایران شما میتونی پیداش کنی، بعضی از معماری ها فقط در ایران میتونی پیداش بکنی.
بله. بعد میفرمایین که چه عواملی باعث تخریب یا نابودی خانه های تاریخی میشه و چطور میشه از اونها جلوگیری کرد؟
عرض کردم خب این ببینید با توجه به تغییر سبک زندگی و مترو و اهمیت پیدا کردن قیمت زمین باعث شده که از نظر اقتصادی، یعنی از نظر لایه اوله و باعث نیازهای حالا انسانی، این صرفه اقتصادی نداشته باشه که تو این متراژ به این بزرگی بخواد یه خانواده زندگی بکنه. بنابراین اون هم رفته متاسفانه به سمت تخریب با استفاده از تکنولوژی های روز و فضاهای کوچکتر برای زندگی و درصد بیشتری از مردم در یک حالا سطح اشغال خاص بخواد زندگی بکنن. دلیل اصلی که باعث شده اینا به این برن خب همینه، اما در لایه های بالاتر نیازهای انسانی اینها چیزهایی دارن که ارزش اینه که ما نگهداریش بکنیم. در مقیاس حالا من که کلش و هران هر شهر یه بافت تاریخی داره، خارج از اون بافت ما میتونیم زندگی مدرن سبک جدید رو داشته باشیم، اما اون بافت رو میتونیم به عنوان نمونه از حالا سبک زندگی گذشته نگهداری بکنیم و توش کاربری هایی به وجود بیاریم که با زندگی امروز در واقع تطابق بیشتری داره. اون آدم هایی هم که از نظر مالی تواناییشو دارن که اون هزینه اون متراژ رو برای زندگیشون بدن ممانعتی نداره، اونها میتونه حتی توش زندگی هم بکنن. اما در مقیاس وسیع تر میشه از اینا برای رستوران ها، برای کاربری های عمومی تر استفاده
بکنن.
الو
الو میگم مثل موزه یا اقامتگاه هم به نظرتون میتونه؟
مثل موزه، مثل اقامتگاه، مثل عرض کردم خانه‌های بومگردی، رستوران ها.
بعد دوستان این تغییر اصخایی میکنم این تغییره به هویت تاریخیشون آسیب نمیزنه که تبدیل بشن به این فضاهای حالا اقامتگاهی موزه؟
ببینید ایدئال اینه که اینها در همون کاربری های خودشون بمونن.
بله.
اما عرض کردم با توجه به مباحث مربوط به متراژ و سطح اشغالی که دارن قاعدتاً در توان همه مردم نیست که اینو خریداری بکنن، بخوان بهش برسن. سبک زندگی امروز مثل گذشته نیست. در یه خانه سنتی در گذشته چند خانوار زندگی میکردن و به اون خونه رسیدگی میکردن و اون خونه مثل یک موجود زندهی دائما نیاز به رسیدگی داشت. سبک زندگی امروز اینجور مدل، این سبک در واقع رسیدگی، سبک تعامل با اون معماری رو سخت کرده. بنابراین از نظر شاید حالا بتونیم بگیم برای همه خانواده ها مقدور نیست که بخوان توی همچین خونه زندگی بکنن، اما میشه این رو برای اون مدل و نمونه رو حفاظت کرد و ازش بهره برد. گفتم اینها ببینید فلکسیبلن، قابل تبدیلن، یعنی حتما لزومی نداره که مسکونی ازش استفاده بکنیم. اینا رو میشه مثلا اقامتی کرد، یعنی شما هدف اینه که برید اونجا بخوابی و میشه تبدیلش کرد به بومگردی، شما برید تجربه یک زیست کوتاه مدت رو در اون داشته باشید و اینجوری تعداد افرادی که میتونن از اون خانه استفاده بکنن خیلی خیلی بیشتر میشه. و یکی از راهکارها و روش ها برای حفاظت و نگهداری اینها تغییر کاربریشونه به کاربری هایی که حالا از نظر اقتصادی میتونه در واقع منافع اقتصادی داشته باشه و بهتر از اینه که ما الان اینا رو تخریب بکنیم و تبدیلشون بکنیم آپارتمان. اینا رو نگهداری میکنیم، به کاربری های دیگه تبدیلشون میکنیم و همچنان ازشون استفاده میکنیم. گفتم کسی هم که برایش مقدوره میتونه، حالا تو بافت تعرفی همدان هست، خانواده هایی که حاضر نشدن خونهشون رو تبدیل به آپارتمان بکنن و همچنان دارن تو اون زندگی میکنن و ازش لذت میبرن با اینکه توانایی تخریب یا تبدیلش رو دارن، ولی این افراد خب تعدادشون خیلی انگشت شماره. ما باید راهکارهای دیگه هم پیشنهاد بدیم برای حفاظت و نگهداری از این سبک. ببینید فقط هم ببینید خیلی نکته مهمیه، تصور مدیران ما، تصور خیلی از مردم اینه که خب باید بریم تو حفظ تاریخی این خونه ها رو شناسایی بکنیم و فقط این خونه ها رو نگهد. نه اینجوری نیست، خود اون کوچه ها، سبک زندگی که توی اون کوچه ها جریان داره، عرض کوچه ها، مشخصات ارتباط اون کوچه با اون خونه، با اون مرکز محله، اون سبک زندگی که تو اون محله جریان داره فقط یه خونه زیبا نیست، کل این بافته که واجد ارزش. یعنی اینکه شما صبح بیدار میشی میری تو اون مرکز محله، گوشت نان تهیه میکنی، ممکنه یه سری بزنی مثلا به مسجد محل، به یه سری بزنی به حمام محل. در گذشته سبک زندگی که تو این محلات جریان داشته، ممکنه دقیقه بشینی با اهالی محل یک گپی بزنی. این خودش امنیت اجتماعی محله رو بالا می برده. امروز بسیاری از محققین امروز سبک در واقع زندگی که تو اون محلات قدیم بوده رو پیشنهاد دادن برای شهرسازی های جدید. یعنی حالا مثلا محققینی مثلا مثل کلارنس بری و امثال هم اینها رو پیشنهاد دادن برای محلات جدید که مبناشون انسان محوریه. یعنی ما نگه داشتن اون مدل معماری گذشته میتونه برای ما درس ها و روش ها و شیوه هایی که در گذشته بوده رو در دوره های بعد یا همین الان جلوی روی محققین قرار بده و بتونیم از اونها الگو برداری بکنیم. مثل عرض کردم، مثل کلارنس بری که اومد اون سبک زندگی رو دید و روش در واقع واحد همسایگی رو که یه روشی در دنیا استفاده میشه رو پیشنهاد داد. و این مدل زندگی که شما صبح از خواب بیدار میشی میشی تو محله خرید میکنی، میشینی یک گپی با همسایه ها میزنی، میشی تو صرف سنگتی، از اونجا ممکنه بری مثلا یه سری به حمام بهش محل بزنی، یه سری بری مثلا به امامزاده محل بزنی، خریدتو بکنی برگردی خونه، این کل مجموعه این قرارگاه های رفتاری که تو اینجا وجود داره باعث بالا رفتن تعاملات اجتماعی، زیاد شدن حس تعلق و بسیاری از اون چیزهایی که ما امروز در معماریمون غایبه. یعنی مثلا طبقات پایین و بالا در یک آپارتمان با هم ارتباطشون مثل محله قوی نبوده. ایمنی در محلات باز امنیت، یعنی باز هم یکی دیگر از نیازهای انسان، امنیت در محلات سنتی خیلی بالاتر بوده. چرا؟ چون چشمان ناظری که بر محله در حال نظارت بوده خیلی قوی تر از مثلا چیزیه که امروز شما مثلا در یک آپارتمان داریم. ما یه چیزی داریم به نام قلمرو. آدم ها نیاز به قلمرو دارن مثل بقیه موجودات که نیاز به قلمرو دارن. قلمرو در محدوده زندگی محله در خانه سنتی خیلی قوی تر از یک آپارتمان. یعنی شما وقتی توی خونه سنتی زندگی میکنی پنجره نگاه میکنی، یعنی تو محل مثلا این معتادی نشستی یه کار ناهنجاری یا هر آدمی یه کار ناهنجاری انجام میده، خیلی راحت اهالی محل بهش تذکر میدن یا از اون محل دفعش میکنن. و در یک آپارتمان شما اگر طبقه 15 یا آپارتمان ببینی یه نفر اون پایین نشسته مثلا داره مواد مخدر مصرف میکنه، و تو ملزم نمیدونی که بری به اون تذکر میگی به من ربطی نداره. این رو بسیاری از محققان در تاریخ معماری مثلا مثل اسکار نیومن در فرهنگ ما در فرهنگ آمریکا گفته خانه های تک واحدی یک طبقه یه دو طبقه یه مسکونی از نظر قلمرو و از نظر امنیت خیلی خیلی قوی تر از برج ها و ساختمان های بلند مرتبه هستند و آمار جرم و جنایت توی اینها پایین تره. از دقت بکنید ببینید، من بارها از مدیران شهری شنیدم خب توی این کوچه تو بافت تاریخی که خونه قدیمی نیست، آثار شاخصی که نیست، پس این کوچه ها رو باید ما مثلا تبدیل بکنیم، چه میدونم تعریض بکنیم، ارزش رو زیاد بکنیم. نه، ببینید مجموعه این عوامل، یعنی اون خانه سنتی یک بخشی از یک زنجیره و یک سبک زندگی بوده. ما باید محله رو حفظ بکنیم و محله مثلا مثل کبابیان با تمام ارکانی که توش وجود داره که یکیش خانه سنتی، ما اگه بتونیم این محلات رو تو همدان زنده نگه داریم، این مدلی از زندگی که متعلق به گذشتگان ماست زنده میمونه و ازش میتونیم ما دائما استفاده بکنیم، بهره ببریم، مطالعه بکنیم، تغییر کاربری بدیم. فلکسیبلیتی دارن، قابلیت بهره برداری دارن.
بعد استاد الان حمایت های قانونی و مالی فعلی برای حفاظت از این خونه های تاریخی کافیه و چه اقداماتی میتونیم با توجه به این ظرفیت های قانونی انجام بدیم؟
خیلی ببینید در حوزه حالا مباحث قانونی مقداری عقبه، یعنی ما باید خیلی روش هایی که تو کشورهای دیگه داره استفاده میشه متاسفانه تو ایران هنوز استفاده نشده، هنوز تجربه نشده. حمایت های مالی از این بافتا خیلی کمه. یکیش هم در واقع اینی که راهکارهایی که تو شهرهای دیگه ایران مثلا حالا میبینید مثلا خانه های تاریخی تو کاشان خیلی تو چشمه،
بله.
نگهداری میشن، میتونید شما برید بازدید بکنید. یعنی الان شما به عنوان یک گردشگر وارد همدان شد بخواید برید یه خونه تاریخی سبک مثلا کوهستانی، سرد کوهستانی رو برید ببینید کدوم یکی از خونه های همدان قابلیت بازدید داره.
متاسفانه
مقایسه بکنید مثلا خانه پوستی زاده متعلق به شهرداری،
بله،
بخش خصوصی نیست، متعلق به شهر، خانه صالحان متعلق به راه و شهرسازی، خانه باغ نظری متعلق به میراث فرهنگی، خانه بیژن متعلق به میراث فرهنگی، خانه زرابی متعلق به میراث فرهنگی، خانه سیفی، خانه در جولان متعلق به راه و شهرسازی، خانه صمدیان متعلق به میراث فرهنگی. کدوم یکی از این ادارات اومدن اینو مثلا خانه عباسیان، خانه طباطبایی ها، خانه آمری ها در کاشان اینها رو تبدیل بکنن به جایی که شما به راحتی بلیت بگیری بری نگاش بکنی. بخش خصوصی شاید جلوتر از مدیران ما داره کار میکنه، یعنی ما خانه های الان داریم که بخش خصوصی اومده تبدیلش کرده به کاربری های دیگری یا داره این کارو میکنه، مثلا مدرسه آزاد تو خیابان شریعتی داره تبدیل میشه به رستوران، مثلا خانه ماجوچی تو کوچه آقای آخون داره تبدیل میشه به رستوران، خانه مثلا شرفخانی تو کوچه آقای آخون تبدیل شده به بومگردی. یعنی چی؟ یعنی مردم جلوتر از خانه هایی که متعلق به اداراته داره از بین میره، اما خانه هایی که متعلق به مردمه داره نگهداری میشه. که البته اینو من بگم در کل اگر ما بتونیم اینو به بخش خصوصی واگذار کنیم، بخش خصوصی این کارو بکنه، چون تعداد خانه هایی که در اختیار بخش خصوصی خیلی بیشتر از خانه هایی که در یا بناهایی که در اختیار مثلا دولته، پس اگه ما راهکارها و جذابیت های اقتصادی اینها رو به مردم ارائه بدیم، یعنی بگیم ببین این خونه میتونه برای شما بشه یک منبع اقتصادی بسیار قوی، مثلا مثل یک رستوران، مثل یک بومگردی، این میتونه باعث بشه دیگران تحریک بشن، دیگر مالکین و بیان این کار رو انجام بدن. شهرداری و سایر نهادهای دولتی باید در واقع به چشم پروژه‌های محرک توسعه خانه‌هایی که در اختیارشونه علامت کنن، در اختیار بخش خصوصی قرار بدن و اینا تبدیل بشه به مراکز اقتصادی پردرآمد که سایر مالکین هم بیان این کارو تکرار بکنن. این در کنار حالا روش‌های علمی هم که مثلا وجود داره به عنوان تشویق، مثلا فرض بفرمایید که پس مثلا حذف پارکی، مثلا کم کردن عوارض، نگرفتن یه سری مالیات ها و حق انتقال توسعه، یعنی مثلا هر خانه‌ای تو بافت تاریخی با توجه به اینکه اجازه ساخت و ساز بهش ندادن یک حقی براش در زمین‌هایی که حالا قراره اطراف شهر توسعه پیدا کنه شهر براش تو اون زمین‌ها قائل بشه، بهش میگن حالا TDR در کشور دیگه.
بله.
اینها روش‌هایی که تو کشور دیگه به کار می‌برن تا بافت‌های تاریخیشون رو سرپا نگه دارن. گفتم بافت تاریخی فقط تک پلاک ها نیستن،
محله.
یک محله با سبک زندگی گذشتهش برای ما مثل یک گنجینه ایه که چند صد سال این کار کرده و میتونه هم برای مطالعه، هم برای زندگی، هم برای استفاده و گردشگری حفظ و نگهداری بشه.
استاد الان کدوم خانه های تاریخی در اولویت حفاظت قرار دارن و چه برنامه هایی در اونها در حال اجراست؟ برامون در این خصوص هم توضیح می‌فرمایید.
ببینید ما یه سری خونه ها داریم که در اختیار ادارات هم متاسفانه در حال تخریب. مثلا مدرسه صالحان یه خانه احتشام و دوله بوده در محله گلاب. و خود ببینید خود اداره روشهرسازی یه واحدی داره نام واحد احسازی نوسازی و بافتای فرسوده و بافتای تاریخی و خود این اداره خونه ای داره که داره از بین میره. و شما که خودتون متولی این گاری چطور؟ یا مثلا خانه سیفی، خانه قهاری، اینها متعلق به مثلا همین اداره روشهرسازی کار میکنه تو شو چی بزش گردن میشه بردی. خانه مدرسه صالحان در همین محله کلبا میتونه به یک فرهنگ سرای بزرگ تبدیل بشه. شما الان نگاه کنید این شهر کتاب رو میدان دانشگاه، این مرکز بسیار پر جنب و جوش، یا مثلا خانه دوست تو خیابان مهد. آیا مثلا مدرسه صالحان نمیتونه به یه همچین مرکزی تبدیل بشه؟ مردم بیان برن خرید بکنن نگاه بکنن لذت ببرن از اون معماری. ولی این کارو اون اداره نمیکنه چون انگیزه ای براش نداره، چون برای اون کارمند انگیزه ای نداره که بخواد بیا بشینه فکر بکنه روی این کار بکنه، مثلا اینو به بازدهی اقتصادی برسونه. براش یه کار روزانه تعریف میشه و اونو بعد انجام. اینو کار بخش خصوصیه، یعنی اینها باید اجاره داده بشه یا اینکه فروخته بشه به بخش خصوصی و بخش خصوصی بیاد این کارا رو بکنه. ما زیاد داریم گفتم در اونایی که در اختیار خود ادارات هست، مثل مثلا میراث فرهنگی، حالا روشهرسازی رو گفتم، خانه مثلا زرابی که حالا اخیرا هم داره به بخش خصوصی اجاره داده شده، تو جولان خانه سمدیان، خانه یارس کنم برای میراث فرهنگی، مثلا بناهایی که در اختیارش در تملکش، مثل خانه عبادی که تبدیلش کرده به کتابخونه، اینا در اختیار اداره. اما در اختیار مثلا اوقاف کلی بنای اینجوری داره، مثلا دارالشفا اعتمادیه که حالا قرار بود بخش خصوصی بیاد توش سری کار انجام. اما اونایی که در اختیار مردمه و اونایی که الان دارن روش کار میکنن، این دارن مرمتش میکنن، خب خانه احمدی یا حال مازوچی، خانه روناسی که گفتم تبدیل شده به بومگردی، مدرسه آزاد که تبدیل داره میشه به رستوران، و مثلا مدرسه مریم که حالا تو محله چورچوره داره تبدیل میشه اونم به در واقع بومگردی. نمونه ها این ها خب الان هست، اما یه سری خونه ها هم هست که همچنان مالکین خانه های سنتی دارن توش زندگی میکنن، مثلا خانه تخمچی توی کوچه های آخوند که همون خانواده تخمچی دارن توش زندگی میکنن و لذت میبرن و خیلی هم دوستش دارن، یا مثلا خانه هایی که باز تو همون کوچه آخوند هست و تاریخی هستن و همچنان مالکین دارن توش زندگی میکنن، یا مثلا در محله جولان خانه شریفی، چند تا خانه شریفی داریم که همچنان دارن توش زندگی میکنن. خانه قزنفری رو در جولان داریم دارن توش زندگی میکنن. دیگه عرض کنم خب خانه مصیبیان تو جولان دارن توش زندگی میکنن. فراوان از این خونه ها ما تو همدان داریم، شناسایی شده. بعضیاش متاسفانه مالک دنبال اینه که اینها رو حالا ولش کرده که اینها بین بره و تبدیلش بکنه مثلا به بناهای جدید ساز، که اینها رو ما باید شناسایی بکنیم، مالکینشون رو بناهاشنشون بکنیم، کمکشون بکنیم، وام بدیم، امکانات در اختیارشون قرار بدیم که اینا مرمت بشه. مثلا خانه نراقی تو خیابان شریعتی، مدرسه جنت توی خیابان سعیدیه، خانه شهر مسلانی یا میرزای پارسا توی باز محله قدیمه، حالا تو دکتر قاضیان اینا.
ببخشید قبل از این خونه یه اسمی فرمودین، خانه این آخرین مورد رو یه بار دیگه تکرار میکنی؟
خانه یه خانه هست که سفارت آلمان بوده. به نام خانه الان بهش میگن سار مسلمی، ولی این خب سفارت آلمان بوده. بعد از اینکه حالا جنگ جهانی دوم این خانه، بعد جنگ جهانی اول این خانه در اختیار شخصی به نام میرزای پارسا که از اهالی سنن کرمانشاه بوده قرار میگیره. بعد اون شخص اون خونه رو میفروشه به خانواده میرزای پارسا در همدان و این خانه الان در اختیار دختر خانواده میرزای پارسا است و داماد در واقع اون خانواده به نام خانواده بیتلر که بهش میگن خانه میرزای پارسا، که خانه ای که عرض میکنم در حدی سفارت بوده، کنسولگری بوده و الان هم پابرجا بسیار زیبا همچنان همون خانم میرزای پارسا توش زندگی میکنه.
فهمیدین کدوم منطقه هستن این خونه؟
این پشت تو خیابان میرزاده عشقی پشت اون رستوران حافظ.
بله.
اونجا و در کنار مدرسه مریم که الان تبدیل شده به، داره تبدیل میشه به یک بومگردی. اینا همه در کنار همه اونجا قرار میگیرن. مثلا عرض میکنم خانه مدرسه جنت که خانه امیر نظام قره‌قطبی بوده و این هم همجوری الان متروک رها شده.
اون کدوم منطقه است؟ همون نزدیک اینا
سعیدی هست.
بله.
قبلا مدرسه جنت بوده، دبستان بوده و توش بسیاری هست حالا اهالی همدان خاطره دارم اونجا درس.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین استاد. ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار دادین استاد. فقط برای موضوع سقف بازار همدان هفته آینده یک شنبه میتونین؟ چون این هفته رو به ما فیلم بردارمون وقت نداشتن، خواستم ببینم برای هفته بعد امکان داره.
راجب چی؟
سقف بازار همدان با توجه بله، هم حالا مرمت و حفظش، همین که قرار بود بعد از ثبت جهانی یه سری کارها انجام بشه و یه قسمت‌های مسقف بشه، اونا رو برامون توضیح بدید.
هفته آینده؟
بله یک شنبه
انشاءالله.
دوباره باهاتون هماهنگ می‌کنیم. دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.